سلام و شبتان بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان گزارش اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی که به رسانه‌های داخلی فرستاده، گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی در مورد آن به گفته او یک نوع کمپاین برای این گروه می باشد. سیگار در گزارش سه ماهه خود که در سی ماهی جنوری به کنگرس آمریکا فرستاده، گفته است در حالی که 3.71 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ممکن است از قحطی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه‌ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها و هدف قرار دادن مقام‌های نظام پیشینی افغانستان باز نداشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک منبع آگاه از قضیه سید رحیم سعیدی، خبرنگاری که از سوی طالبان به 3 سال حبس محکوم شده است، به رادیو آزادی گفت که او به دلیل ساختن فیلمی که هنوز تکمیل نشده بازداشت و زندانی شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع و تهدید از سوی طالبان نخواست هویتش افشا شود، همچنان گفت که تنها 1.5 دقیقه این فیلم به طور امتحانی تصویر برداری شده بود. در گفته منبع، سوژه این فیلم داستان زندگی دختری است که به خاطر ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم مجبور شده لباس پسرانه به تن کند. سید رحیم سعیدی حدود 3 ماه پیش به اتهام آنچه که طالبان تبلیغ علیه نظامشان می‌خوانند به 3 سال زندان محکوم شد و اکنون در زندان پلیچرخی کابل زندانی است. مرکز خبرنگاران افغانستان در یک اعلامیه گفته است که محکمه او در غیابش و بدون حضور وکیل مدافع یا اعضای خانواده او برگزار شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ روز جمعه جوازه دلو با نشر اعلامیه خواهان رهایی این فعال رسانه‌ای شد. سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول با تهیه کننده یک کانال یوتیوب و تولید کننده محتوای رسانه‌ای در افغانستان است. کمیته مجلس سنای پاکستان در امور دولتی و سرحدات این کشور میگوید که در حال حاضر حدود 2.9 میلیون افغان در پاکستان به سر میبرند. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس ریویون پاکستان، از این میان 1.4 میلیون نفر آنها ثبت شده و 700,000 دیگر اسناد ندارند. این ارقام دیروز جمعه توسط کمیشنر عالی پاکستان در امور مهاجرین در اجلاس پارلمان پاکستان که توسط سناتور جان محمد بولیدی رهبری می شد ارائه شده است. مقامات پاکستان برای رسیدگی به امور پناهجویان افغان خواهان کمک های بین المللی شده اند. این در حال است که اقدامات پاکستان علیه پناهجویان افغان به ویژه در شهر اسلام آباد شدید شده و تلاشی خانه به خانه و بازداشت آنان در این کشور دوام دارد. و در ادامه تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، امروز 3 گروگان اسرائیلی و 183 زندانی فلسطینی آزاد شدند. تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی بر اساس توافق آتش‌بس بین گروه حماس و اسرائیل آغاز شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این آتش‌بس که در 19 ماه جنوری بین اسرائیل و گروه حماس برقرار شد، به یک جنگی بیش از 15 ماهه خونین بین اسرائیل و حماس پایان داد. این توافق نامه که به میانجیگری قطر، مصر و آمریکا تهیه شده، زمینه را برای یک آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه فراهم کرد و طبق آن تبادله اسیران هم صورت گرفته و راه برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه باز شده است. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. سیگر در گزارش جدید خود گفته که با وجود کمک 3.71 میلیارد دلاری آمریکا، طالبان به نقض حقوق زنان، عدم جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به علانه امن توریست ها و دیگر موردها ادامه دادند. علت مهاجرت برخی جوانان افغان چیست؟ در این باره با برخی مهاجرین افغان صحبت کردیم.
در افغانستان هیچ کار نیست، چیزی دارو ندار بود داشتیم خوردیم، دیگه مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. 6 ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت.
متوقف شدن فعالیت هتل کابل سرینا چی پیامدهای بر صنعت گردشگری افغانستان و اقتصاد افرادی که به نحوی با این هتل کار میکردن خواهد داشت؟
و وسخ شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اونجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن.
تجربه مهاجرین افغان از تفاوت‌های فرهنگی کشورهای میزبانشان، یکی از آنان از تجربه‌هایش می‌گوید.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما میاین کفشا خود نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما بابه که وقتی ما وارد یک خانه میشیم کفشا خود میکشیم.
در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را خواهیم داشت، مطالبی دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:06 شب به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیع عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب این برنامه. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. با گفته سیگر این کمک ها طالبان را از نقض حقوق زنان، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به علانه امن توریستان، محدود ساختن آزادی بیان و هدف قرار دادن مقام های نظامی پیشین باز نداشته است. از سوی دیگر برخی از اعضای کنگرس آمریکا دایحه‌ای را به نام توقف تأمین مالی توریست‌های جهانی پیشنهاد کردند که سازمان ملل متحد باید از شفافیت کامل در هزینه کردن کمک‌های آمریکا که به دست طالبان نمی‌رسد اطمینان دهد. معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش سیگر فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده که آمریکا پس از خروج نیروهایش 3.71 میلیارد دلار را در افغانستان هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 30 جنوری به کانگرس ارائه کرده و روز جمعه 31 جنوری منتشر کرد، گفته که این پول از طریق ادارات ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند و صندوق امانی که اسوی بانک جهانی مدیریت می شود به مصرف رسیده است. در این گزارش آمده که اگر چنین کمک ها ممکن است در جلوگیری از قحطی و یا فروپاشی اقتصادی افغانستان کمک کرده باشد، اما به طالبان نیز کمک کرده است تا شهروندان آمریکایی را به گروگان بگیرند، از حقوق زنان و دختران سوء استفاده کنند، افغانستان را به پناهگاه امن برای توریست ها مبدل کرده باعث سانسور رسانه ها شده و طالبان هنوز از هدف قرار دادن سربازان نظام پیشین دست نکشیدند. از سوی دیگر پس از ابراز نگرانی های مکرر، این بار برخی از سناتوران آمریکایی لایحه ای را تحت عنوان توقف تامین مالی توریست های جهانی با کانگرس آمریکا ارائه کردند. شیلی مور کاپیتو سناتور آمریکایی یکی از ارائه کنندگان این طرح روز پنجشنبه 30 جدی در وبسایت رسمیش گفته است که این طرح که توسط 10 سناتور حمایت شده و اگر تصویب شود تا زمانی که شفافیت کامل در مورد این که کمک های ایالات متحده با سازمان ملل متحد برای افغانستان در کجا و مصرف میرسد مسدود خواهد شد. در وبسایت رسمی این سناتور آمریکایی در کنار این مطلب آمده که او گفته است مردم آمریکا با دلارهای مالیاتی شان از تمویل توریسم حمایت نمی کنند. خانم کاپیتو تاکید کرده که اگر سازمان ملل متحد نمی تواند پولها را در افغانستان نظارت کند، پس با گفته او نباید در این زمینه به آن اعتماد کرد. او افزوده است که طالبان حقوق همه مردم افغانستان از جمله زنان و دختران را گرفته است، چیزی که سیگار نیز در گزارش خود از آن ابراز نگرانی کرده است. هرچند سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات این نهضت کنگرس اظهار نظر نکردند، اما پیش از این سازمان ملل متحد و طالبان با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رهبری دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا بارها چنین ادعاها را رد کرده و گفته است که کمک‌های بشردوستانه خارجی در افغانستان مستقیما از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به افغان‌های نیازمند میرسد. قابل یادآوری است که این لایحه در پای فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق تمام کمک‌های خارجی برای 90 روز ارائه شده است. با این حال چند روز پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که استثنایی برای برخی از خدمات صحی، غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در نظر گرفته شده است. قابل یادآوری است که تمام این اظهارات در مورد کمک به افغانستان در حال مطرح می‌شود که روز به روز فقر در این کشور افزایش می‌یابد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در آخر ماه دسامبر ابراز نگرانی کرد که امسال 22.9 میلیون افغان، یعنی دقیقاً نیم از جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانها به ویژه جوانان مدعی‌اند که به دلیل مشکلات ناشی از بیکاری، تهدیدات امنیتی و اوضاع نامشخص سیاسی ناچار به ترک افغانستان به قصد اروپا شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در مسیر مهاجرت به خاطر عبور از راه‌های پرخطر غیرقانونی مشکلات زیادی را متقبل شدند. این در حالی است که به تازگی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیرقانونی را تشکیل می‌دهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک پناهجو جوی افغان آغاز میشه.
داوود یکی از جوانان افغان است که میگوید چند سال قبل به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و نزدیک به یک سال میشود که خودش را به اروپا رسانیده است.
در افغانستان هیچ کار نیست، کلی دار و ندار داشتیم، خوردیم، دیگه مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. 6 ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت. چرا؟ قبول رو گرفتی تا پاسپورت نامه اینا نامه تو نام نمیشه. میگم برو بیرون. اصلا برو بیرون. نه خانه میتونی بگیری، نه پول داری، نه زبان بلد
هستی،
نه کار پیدا
میکنی. افضال یکی از نظامیان حکومت پیشین است که مدعی است که به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک کرده و تازه به یونان رسیده است.
اینا ما از شرایط دامبور طالب اینجا فرار کرده اومدیم. مشکلات بسیار وجود داره، مشکلات سردی هوا است، پیاده‌گردی ها است، شبانه در جنگل ها تیر کردن است و حتی ریسک خطر مرگ هم وجود دارد.
آنان زندگی کردن در کشورهای اروپایی را خالی از مشکل نمی‌دانند، اما می‌گویند که مجبوریت پای خانواده‌های افغان به ویژه جوانان را به این کشورها می‌کشاند. در این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی می‌گویند که حکومت و سکتور خصوصی مسئولیت دارند که برای این جوانان در داخل کشور زمینه‌ای کار را فراهم ساخته و مانع رفتنشان به بیرون از کشور شوند. اسما کاکر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
مهاجرتی که از افغانستان صورت می‌گیرد از خاطر نبودن کار است و اکثریت جوانا خطرهای بسیار زیاد را قبول میکنند و به این راه های خطرناک و به بسیار دشواری ها از افغانستان میبراید. اگر زمینه کار در افغانستان مساعد شود و دولت و سکتورهای خصوصی این زمینه را برای جوانا مهیا بسازه، هیچ وقت جوانا وطن و فامیل نمیگذارن و نمیرن بیرون.
این در حال است که به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که افغانها دومین جمعیت مهاجرین غیرقانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره در گزارشی که به روز جمعه 12 دی و در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرده که در مجموع 54417 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 53% سوری، 26% افغان ها، 12% مصری ها، 4% فلسطینی ها و 4% ارتریایی هستند. در گزارش گفته شده است که بیشتر مردم کشورهای فقیر در سراسر جهان از جمله افغانستان به دلیل شرایط بد اجتماعی و سیاسی در کشورشان به کشورهای غربی مهاجرت می کنند که برخی از آنان در مسیر راه ها جانهایشان را از دست داده و شمار هم مجروع و یا ناپدید می شوند. شمار از جوانان افغان از چند دهه به این طرف به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی و برخی عوامل دیگر کشور را از راه های غیر قانونی ترک می کنند. به اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان بیشتر شده و این مسئله بالای بیشتر شدن روند مهاجرت خانواده های افغان به ویژه جوانان تاثیرات خود را گذاشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. در این بخش برنامه میپردازیم به یکی از مسائل مهم منطقه و جهان، در حمله افراد مسلح بر پلیس سرحدی پاکستان در منطقه منگوچهر ایالت بلوچستان. 17 سرباز پلیس سرحدی و 3 تن دیگر کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته مقامات محلی در این حمله 2 مهاجم مسلح نیز کشته شدند. بیشتر از همکارم میشنویم.
در منطقه منگوچهر ایالت بلوچستان در یک برخورد بین افراد مسلح و پلیس سرحدی 17 سرباز پلیس سرحدی پاکستان کشته و 3 تن زخمی شدند. در این مورد یک مقام بلند رتبه منطقوی که نخواست نامش افشا شود، امروز اول ماه فوریه به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داده است. به گفته مقامات در این حادثه 2 حمله کننده مسلح هم کشته شدند. مقامات گفتند که این حادثه شب گذشته در منطقه منگوچهر شهر کویته بلوچستان زمانی صورت گرفت که یک بس حامل سربازان سرحدی از سمت پنجگور به طرف کویته در حرکت بود و توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. به گفته این مقامات، این افراد پلیس سرحدی با لباس ملکی بودند که به رخصتی می رفتند. مقامات می افزایند درباره تلفات دقیق افراد مسلح حمله کننده تا حال چیزی گفته نشده، زیرا چنین حملات اکثرا در جریان شب صورت می گیرند و حمله کنندگان کشته ها و زخمی های خود را از محل حادثه انتقال می دهند. به گفته این مقام پاکستانی، عملیات در منطقه اکنون تمام شده و راه کویته کراچی برای تمام وسایط نقلیاتی باز است. این راه شب گذشته برای چند ساعت بعد از حمله مسدود بود. و همچنان در رابطه با تلفات در یک حادثه دیگر گفته که افراد مسلح در منطقه منگوچهر با انفجار در نزدیکی یک بانک به این بانک خسارات وارد کردند. در اعلامیه قوای سرحدی کویته گفته شده که مامورین امنیتی این حمله افراد مسلح را عقب زده و 2 تن از آنها را کشتند. سخنگوی قوای سرحدی کویته در یک پیام ارسالی به رادیو مشال گفته که در این حمله هیچ تلفاتی به قوای امنیتی وارد نشده. با گفته مقام امنیتی، افراد مسلح برای یک حمله بر یک محل مهم آمادگی گرفته بودند، ولی قوای امنیتی حمله آنها را به عقب زد. گروه بلوچهای مسلح، بلوچ لیبریشن آرمی BLA، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در اعلامیه نشر شده در رسانه‌های محلی، BLA ادعا کرده که در عملیات شب گذشته آن 17 سرباز سرحدی پاکستان کشته شدند. اما سخنگوی قوای سرحدی کویته تا حال در مورد تلفات شب گذشته معلومات دقیق ارائه نکرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی از مهاجران افغان در کشورهای غربی میگویند که هر از گاهی با چالش‌های ناشی از تفاوت‌های فرهنگی روبرو شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که هرچند برخی برخوردها در افغانستان نشانه احترام و محبت است، اما در کشورهای غربی از جمله آلمانی، کانادا و استرالیا این رفتارها به عنوان بی احترامی به جانب مقابل تلقی می‌شود. در این گزارش با برخی از مهاجران افغان در این کشورها صحبت کردیم و در مورد تجربه های جالبشان به عنوان شوک فرهنگی پرداخته ایم.
همان گونه که قاره های مختلف در جهان همانند زبان، نژاد، رنگ پوست و موی متفاوت دارند، در این حال فرهنگ های متفاوت نیز دارند که آنها را از هم متمایز می سازد. روند مهاجرت و رفت و آمد در کشورهای مختلف بین مردم سبب آشنایی کشورهای مختلف از جمله فرهنگ آنها در جهان شده است. آشنایی با فرهنگ‌های مختلف همواره با خطرات و تجربیات جالب به همراه بوده است که برخی آن حتی ممکن شوک فرهنگی به یک فرد که فرهنگ جدا و برعکس آن را دارد وارد کند. این تفاوت‌های فرهنگی برجسته همواره بین مردمان غربی و شرقی آشکار بوده است. برخی از مهاجران افغان که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند می‌گویند همواره با چالش‌های فرهنگی مواجه شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به طور مثال یکی از این چالش‌ها طریق مهمان نوازی است. در افغانستان میزبان با تعارف‌های مکرر از مهمان خود می‌خواهد تا بیشتر بخورد، حتی اگر مهمان تمایل نداشته باشد. با گفته آنها هرچند برخی برخوردها در افغانستان نشانه احترام و محبت است، اما در کشورهای غربی از جمله جرمنی، کانادا و استرالیا این رفتارها به عنوان بی احترامی به تصمیم جانب مقابل تلقی می شود. نظیفه رحمتی، افغان مقیم ایالت کلگری کانادا، یکی از تفاوت‌های فرهنگی مردم کانادا با افغان‌ها را چنین بیان می کند.
یکی از چیزهایی که بر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و اگر به چشمشان دیده صحبت نکنین ایره یک نشانه بی احترامی حساب میکنن، در حالی که در فرهنگ ما وقتی با یک آدم بزرگ صحبت میکنیم باید به چشمایشان سعی نکنیم، پایین سعی کنیم و ایره بزرگای ما یک نشانه از احترام میدانن. کانادایی ها وقت همراهشان در ارتباط میباشی خیلی دوست دارن که به اسم اولشان صدا زده شون، یعنی فرق نمیکنه دکتر باشه، معلم باشه، رئیس باشه.
سلیم مقیمی، یک افغان دیگر در شهر نورنبرگ جرمنی، بر رادیو آزادی گفت برحال آوی این که مردم جرمنی در روابط خیلی سرد و غیر صمیمی هستند، فرهنگ‌های آنها نیز در بسیاری موارد برعکس افغان‌ها است.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما میاین کفشا خون نمیکشن، چیزی که در فرهنگ ما بابه که وقتی ما وارد یک خانه میشیم کفشا خون میکشیم، چون در خانه های ما فرش پهنه. و چند بار اتفاق افتاد، دوستان آلمانی خانه آمده بودن، من بود با کفش آمدم روی فرش که برای جالب بود. و یک مورد دیگه، یکی از هموطنان ما یک بار فوت شده بود و خب رفتم به کورس و گفتم که ما باید برم به مراسم تشییع جنازه. استاد ما خیلی راحت گفت برو، بدون از اینکه غم شریکی بکنه یا تسلیت بگه، که او روزم برای من خیلی جالب بود که چرا واقعا به این شکله.
در کنار تفاوت‌های بارز فرهنگی، معیارهای بالای زندگی و آزادی‌های فردی نیز همواره برای افغان‌های مقیم خارج بحث برانگیز بوده است. آنچه که بیشتر افغان‌ها در کشور خود از آن محرومند. روحی دستکری که به تازگی به استرالیا رسیده است برای رادیو آزادی میگوید تفاوت‌های بسیار بزرگ را بین استرالیا و افغانستان تجربه کرده که قابل مقایسه نیستند.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت. آزادی فردی است، هر کس آزادانه لباس می پوشد. در استرالیا زنا و مردها حقوق برابر دارند، همه درایو می کنند. اما در افغانستان زنا محدودیت‌های زیاد دارند. نژاد پرستی اصلا نیست. یکی جایی است که مردم برای خوشبختی زندگی می کنند، یکی جایی است که مردم برای زنده ماندن می جنگن. واقعیت تلخ است، اما همین است.
به باور آگاهان و جامعه شناسی، مرزها بین مردمان غربی و شرقی بیشتر فرهنگی هستند تا جغرافیایی. در این حال، بر اساس معلومات وبسایت ویکی‌پدیا، تفاوت تمدن غرب و تمدن شرق نه تنها به خاطر موقعیت جغرافیایی، بلکه همچنان به خاطر نظام طبقاتی، اجتماعی، راه‌های کسب درآمد و سبک رهبری آنهاست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هتل کابل سیرینا پس از دو دهه از توقف فعالیت خود در افغانستان خبر داده و گفته که مدیریت این هتل را به شرکت هتل‌های وزارت مالیه طالبان واگذار می‌کند. در اعلامیه نشر شده از سوی این هتل دلیل توقف فعالیت کابل سرینا در افغانستان مشخص نشده است. آگاهان اقتصادی میگویند در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هتل کابل سیرینا یکی از معدود هتل‌های لوکس در افغانستان بود که در دوره‌های مختلف میزبان دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مسافران خارجی بوده و اکنون پس از نزدیک به 2 دهه می‌گویند که این هتل فعالیت خود را از روز شنبه اول فوریه پایان می‌دهد. در ادامه نشر شده این هتل آمده که مسئولیت مدیریت آن به شرکت دولتی هتل‌ها مربوط به وزارت مالی حکومت طالبان HSOC واگذار شده است. در پیوند به دلیل عدم ادامه فعالیت کابل سیرینا در اعلامیه جزئیات دادن نشده است. این هتل بخش از شبکه توسعه‌ای بنیاد آقاخان در پایتخت افغانستان بود که در سال 2005 به فعالیت آغاز کرد. این هتل به عنوان نماد از تلاش‌های افغانستان برای بازسازی و جذب مهمانان بین‌المللی در کشور محسوب می‌شد و بسته شدن آن نگرانی‌هایی را درباره تأثیر منفی این موضوع بر صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی کشور ایجاد کرده است. محمد عیسی درویش آگاه در امور سیاحتی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
از اینکه هتل کابل سیرینا مدیریتشان دست گروه طالبان قرار گرفته است، متاسفانه من بعد هیچ گردشگری خارجی در اینجا پناهگاه و یا اقامتگاه را انتخاب نمی کند، چرا که گردشگران خارجی بین المللی همیشه در پی یا در جستجوی آرامش و استراحت می باشند. حضور نیروهای گروه طالبان یا حضور طالبان در هتل خودش باعث ایجاد ترس و وحشت می باشد، چی برسد به آرامش؟
از سوی هم با باور برخی آگاهان اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. میر عبدالفهیم رشیدی، کارشناس اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
بیش از صدها نفر در این هتل مصروف کار بودن و یک مکان و یک فضای بسیار برای مهمان نوازی بین المللی موجود بود و بسته شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اونجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن و مصاریفی که قبلا داشتن دیگه نمیتونن به اون اندازه مصاریف.
در همین حال آرزو رامین، یک زن تجارت پیشه که تجربه مهمانی در هتل کابل سیرینا را دارد، از متوقف شدن این هتل نگرانی کرده به رادیو آزادی گفت:
هتل کابل سیرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مردم ما از خارج می آمدن و کسایی که مثلا در خود افغانستان ما تا بودن از خارج آمده اونا در اونجا بود باش میکردن، از نگاه از یک از نگاه اهمیتش، از نگاه مثلا داخل یک فضای باز بود بر مردم، مردم میتونست که سهولت بر مردم ایجاد کرده بودن، یک جایی بود که مردم به طور اعتماد زیاد بالایشان میکرد.
اما در وبسایت وزارت مالی حکومت طالبان آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان، شرکت دولتی هتل‌ها با فعالسازی 6 هتل، 5 هتل در شهر کابل و 1 هتل در جلال آباد و ارائه خدمات میدی و بین المللی به هزاران تن زمینه کار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته و از فواید اساسی و غیر اساسی خود به بودجه حکومت نیز کمک میکند. گفتنی است که هتل کابل سیرینا در 20 سال اخیر از تعداد زیادی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی میزبانی کرده است. پس از ورود طالبان به کابل در بیش از 3 سال گذشته، همچنان پذیرای مقامات ارشد خارجی و گفته می شود که نمایندگی شماره از اداره‌های بین المللی را نیز در خود جا داده بود و محل بود و باش کارمندان آنان بود. هتل کابل سیرینا در طول سال‌های فعالیت خود چندین بار هدف حملات قرار گرفت و یکی از این حملات حمله طالبان به تاریخ 20 مارچ سال 2014 بود که 9 نفر به شمول خارجی ها و یک خبرنگار افغان کشته شدند. طالبان پس از آن حمله مسئولیت را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هدف آنها خارجی های حاضر در هتل بودند.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود، رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از اینکه دکتر نیست اونجا، دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن دیگه، ما از همه خواهش میکنیم که نکنن که تمیز خوهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن، اگر نی باید 1-2 سال باید همی بلکل دکتر از این شفاخانه ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستند بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که هر لحظه با رادیو آزادی هستین. اگر شما هم در هر گوشه از افغانستان یا بیرون از افغانستان هستین رو علاقه دارین که دیدگاه، نظرات و مشکلات شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود، می توانید که به ما از طریق واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستین. شماره واتساپ ما است +420 723 008 111. تکرار شماره +420 723 008 111. نیمه اول برنامه در همین جا به پایان میرسد، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما از azadiradio.com. حالا هم در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت طالبان گزارش اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرد. عبدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیامی که به رسانه‌های داخل فرستاده مدعی شده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان سرکوب شده و نگرانی در موردیان، به گفته او یک نوع کمپاین برای این گروه می باشد. یک منبع آگاه از قضیه سید رحیم سعیدی، خبرنگاری که از سوی طالبان به 3 سال حبس محکوم شده است، بر رادیو آزادی گفت که او به دلیل ساختن فیلمی که هنوز تکمیل نشده بازداشت و زندانی شده است. کمیته مجلس سنای پاکستان در امور دولتی و سرحدات این کشور میگوید که در حال حاضر حدود 2,900,000 افغان در پاکستان به سر میبرند. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس ریبیون پاکستان، از این میان 1,400,000 نفر آنها ثبت شده و 700,000 دیگر اسناد ندارند. و در ادامه تبادل گروگان های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، امروز 3 گروگان اسرائیلی و 183 زندانی فلسطینی آزاد شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، شماری از زنان میگویند محدودیت ها و مشکلاتی که در این اواخر دامنگیرشان شده، آنان حتی توجه به صحت و سلامتی خود را فراموش کردند.
جای امن دیگه ما احساس نمی کنم که بیرو برایم و قدم بزنم در پارک ایجا برم. کل روز در خانه است، بخو خاکور مو پس.
آگاهان ورزش در مورد عدم دسترسی زنان به ورزش چی نظر دارند؟
تمرینات ساده‌ای که در همون حالت اولی خود میتونن که با مدت 20 دقیقه یا بیشتر تمرینات بکشن.
و هرگاه این زنان ورزش نکنن و از سوی هم رژیم غذایی مناسبی نداشته باشن، با کدام مشکلاتی مواجه میشوند؟
من میفهمم که من چطوری کنم. پایه می نمی تکنده واری شخ بایدم بیزانو واین. 2 سال میشه که نمی تواستم چون نشدیم.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی من کنید. هسته آگاهان با توجه به چالش ها و محدودیت هایی که امروزه از سوی حکومت طالبان صدر راه زنان در افغانستان قرار گرفته و زندگی را بر آنان سخت‌تر ساخته است، ورزش را می توان به عنوان وسیله مناسب برای تامین قوای جسمی و روحی و نشاد و شادابی آنان در نظر گرفت. به گفته آنان ورزش برای زنان و مردان مانند دیگر نیازهای حیاتی اهمیت زیادی دارد، چون ورزش می تواند جلو بسیاری از بیماری های روحی و جسمی را گرفته و با تحرک و فعالیت های بدنی جسم سالم داشته و مشکلات روزمره نیز کمتر می توانند بر جسم و روان شخص مسلط گردد. پس زنان چگونه و با چی شرایطی ورزش نمایند تا صحت خوب داشته و از دردهای جسمانی در امان بمانند؟ در این مورد توجه کنید به گپ‌های صبرینا، یک تن از زنان افغان که خود در خانه ورزش می کند.
اگر انسان تصمیم بگیره در هر جای میتونه که ورزش بکنه، حتی در اتاق خود میتونه که اونا ورزش بکنه، حتی در اتاق نشیمن خود میتونه که اونا ورزش بکنن. فرزن بسیاری کس ها میگن ما مربی نداریم، ما ترنر نداریم، دوش میگن که مادر ورزش هاست، میتونن که از دوش گاد بگیرن. خانمایی که مشکل داره، مثلا کسی که مشکل کمر داره، مشکل درد مفاصل دارن، مشکل زانو دارن، اونا میتونن که از آرام آرام قدم بزنن، ورزش بکنن، میتونن از خانه خود براین حداقل در اطراف حویلی خود یا در اطراف بلاک خود قدم بزنن. این خودش میتونه که ورزش شوه، یا میتونن که امی دوش به شکل که ما میگیم دوش جا به جا جا به جا بسیار آرام آرام شروع بکنه. میتونه از وسایل بسیار ابتدایی، مثلا اگر بسیار باش مشکل باشه یک چوکی را بانه، از چوکی ماکم بگیره، آرام آرام راه بره، در یک فضای کوچک میتونن که اونا تمرین بکنن.
زن دیگری از منطقه خیرخانه مینه کابل میگوید وقتی دکتر به خاطر درد زانو و کمر برایش ورزش را توصیه کرد، او همه روزه در خانه ورزش می کند که به گفته وی این تمرینات روزمره تأثیرات خوبی بر وی گذاشته است.
وقتی که یک خانم اولاد دار باشد، مخصوصا همین قسمت شکم بغلای کمر است، گوشت اضافی پیدا میکنه، یا خود شکم همین دمش که می داشته باشد، خود ورزش باعث از این میشه که هم اندام مناسب پیدا کنن و هم به سلامتیشان بسیار مفید است. من تقریبا چند وقت بسیار تکلیف کمر و زانو داشتم، بسیار درد داشت، پیش دکتر رفتم. حال تقریبا مدت 2 ماه میشه که من تمرینات منظم ورزش ادامه میدم، هم کمر دردیم برطرف شده و هم زانو دردیم. از روز که ورزش میکنم، غیر از این که چست و چالاک شدیم، اینقدر انرژی دارم هر قدر پیاده روی کنم یا مثلا کار کنم در طول روز خسته نمیشم.
به همین ترتیب برخی زنان دیگری هم هستند که با استفاده از امکانات کمتری در خانه هایشان همراه با خود ورزش میکنند. یک تن از زنان باشنده منطقه تایمنی کابل میگوید زمانی که وزن او بیشتر می شود، دردهای عضلاتی او را خیلی اذیت می کند که در این صورت او مجبور می شود ورزش بکند.
حرکت کمر میرم، حرکت پا میرم، حرکت دست میرم، حرکت گردن میرم، یاد دارم در خانه اونم حرکت ها را اجرا میکنم. آزاده اگه کمربند خریدین در خانه، حرکت کمربند میرم، با شکم سرین و چیزا فایده داره، بسیار فایده داره، چربی خون پایان میکنه، با شکر خوب است، با فشار خوب است، دوش هم میکنم، دولی دیگه بسیار برام فایده داره، همین دوش بسیار فایده کرده. وزنم زیاد بود، تکلیف پای دردی، دست دردی، چیزا کمر دردی داشتم، برام بسیار فایده کرده. دکتر من گفته بود خودم هم میکنم همین ورزشا، میفهم که چاق شدم پای دردی دست دردی، این از خاطر چاقی مسته اونمو سبک شدم، یک ذره فایده کرده برام. این ورزش من هم اون بکنم، بسیار برشون فایده داره، به مفاصلشان درد عضلات مفاصلشان خوب میشه.
با گفته دکتران هر انسان روزانه به 1 و 1.5 ساعت ورزش نیاز دارد، اما تعداد از زنان افغان میگویند قبل از آمدن طالبان به افغانستان ورزشگاه ها و کلب های ورزشی برای زنان در نظر گرفته شده بود و زنان زیادی به آنجا می رفتند و ورزش می کردند، ولی در این اواخر به گفته آنان حتی نمی توانند به راحتی از خانه های خود بیرون شوند. شقایق یک تن از زنانی که قبلا به یکی از ورزشگاه ها می رفت و تمرین می کرد در این مورد می گوید:
پیش از آمدن طالبا کلاب می رفتم، تمرین می کردم، کلاب بود که همه خانما بودن، ترینرم هم یک خانم بود، بسیار راحت بودم، وقت فضایشان بود، وظیفا می رفتم، بسیار برای من کمک کرده بود، اتو نفس سوختگی نداشتم. اما وقتی که طالبا آمدن، خب کلاب ها بسته شد، اما تو دفاتر هم بسته شد، جای امن دیگه من حس نمی کنم که بیرو برایم و قدم بزنم در پارک دیجا برم، کل روز در خانه هستم و قدر کار را در خانه هم ندارم، بخو خاکور. پس باعث شده که وزنم هم زیاد شد، باعث شده که افسردگی پیدا کنم.
اما شماره از زنانی هستند که از موثریت ورزش برای صحتشان نمی دانند و یا هم بنابر حاکمیت انانا در جامعه نمی توانند به ورزش دسترسی داشته باشند. یک تن از مادران افغان می گوید او همیشه دردهای عضلاتی دارد اما نمی داند چی کاری بکند تا از دردهای عضلاتی نجات پیدا بکند.
در خانه هستم، در اشتباجه هستم، پای درد، کمر درد، هر قدری که دوا گرفتم خوب نشدم. دکتران میگم بری سپورت کنی، در خانه یک وسایل یک چیزی نیست. یک چند روز گفتم پیاده روی کن، زیاد مکشتم پیاده روی کردم، آمدم که از پای دیگه خیستن شدن نتانیستم، وضو کردن نتانیستم، اینه به تو شخ پایدم بخی. ایران ماندیم نه دوا شد، نه پیاده روی شد، الان میفهمم که من سپورت چطوری کنم. پایه من نمیتونه واری شخ پایدم بزنم، دو سال میشه که نمیتونستم چخ نشدم.
ولی آگاهان ورزش میگویند هر انسان میتواند از امکانات کمی که در اختیار دارند استفاده کرده و بدون کدام مربی حرکات آزاد را در خانه انجام دهند. به خاطر توضیح بیشتر در این مورد مصاحبه را با سید احسان سادات، قبلا یک تن از مربیان ملی و بین المللی کمیته ملی المپیک افغانستان انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم. آقای سادات در آغاز سخنانش گفت درست است که اکنون زنان و دختران در افغانستان اجازه رفتن به ورزشگاه ها و یا دیگر مکان های ورزشی را ندارند. آنان می توانند در خانه ها و حویلی هایشان به حرکات و تمرینات آزاد بپردازند.
خب محدودیت ها هست، سختی ها هست، باید انسان همیشه با همه چیز زندگی انسان باید مبارزه کنه. زندگی خودش یک مبارزه است. او خانمایی که حال اجازه رفتن به پارک‌ها و بیرون بره مکان‌های ورزشی را ندارن میتونن در مکان خانه‌هایی که هستن اگر اهلی داره کوشش کنن کم کم روزانه حداقل 20 دقیقه همو کمترش تمرین کنن، برشان خیلی مفید است. این تمرین‌های آزاد کنن، بخصوص ما از حرکاتایی که کششی و قسمت عضلات خیلی فرق میکنه برای خانمایی که وزنشان کم از زیاد است، در کدام سن سال قرار دارن. یعنی هر خانم با هر سن سالی که هست نظر به تناسب اندامش تمرینات مخصوص میتونه که برایش مفید باشه، چرا شخصی که وزن کم داره او تمرینات کنه برعکس میشه، به جای اینکه برای او فایده کنه برای یک قسمت دیگه بدن از اون نقص میکنه. هر خانم مطابق همون تناسب اندامی که داره یا همون بادی که داره یا بعض مشکلات دیگه می داشته باشن، تکالیف کمر، تکالیف مفصل، اینا زیاد در وجود خانم ها دیده میشه، اونا میتونن در فضای آزاد اگر داخل اتاق هست از یک کلکین یا کرسی دریچه اش باز بمونند که اکسیژن کامل داخل خانه بیه، برای 15-20 یا حداقل کمتر روزانه هزینه نباشه، بیشتر باشه کم نباشه، تمرینای آزاد کنن، تمرینای کشی کنن به شکل یوگا مانند که هست، و اونایی که تناسب اندام خوب دارن اونا میتونن که تمرینات یوگا رو به صورت درستش منظمش از طریق صفحه مجازی مربی ها و استاد ها هستن. کسایی که مثلا هاترس دارن از استاد ها میتونن که از طریق صفحه مجازی یا از بعض برنامه های دیگه که هست میتونن با اونا در ارتباط شون و اونا برایشان یک راهنمایی خوب کنن.
چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
اونا در قدم اول باید رژیم غذایی خود منظم بگیرن، یعنی از غذاهای کربوهیدراتدار خودداری کنن، یعنی به طور امتحان اگر اینا میتونن مدت 14 یا 20 روز اینا از می قند با از می شیرنی با یک مدت دوری کنن، خود به خود من مطمئن هستم که وزنشان افزایش پیدا نمیکنه و در فعالیت از این تمرینات ساده که در همو حالت اولی خود میتونن که با مدت 20 دقیقه یا بیشتر تمرین کنن هست. تمرینات کششی، نرمشی، حرکات هایی که مخصوص خانم ها هست، حداقل اگر هیچ کاری نمیتونن با اون یک مدت کمی که خود گرم میکنن حتی میتونن که از یک چوکی استفاده کنن، هایست هایست هم مثال حرکات هایی مانند ریسمان بازی که از جمپ هایی که بسیار راحت ساده است، یعنی ساده ترین تمرین هینمی هم هست، میتونن که با هینمی هم کنترل کنن وزن خود که وزنشان بلند نشه و خدای نکرده دچار بعضی مشکلات دیگه نشن.
خب استاد بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. میشه شما لطف کرده بگوین که امی خانمایی که فعلا بنابر محدودیت ها نمیتونن به ورزشگاه ها برون و ورزش کنن، چی تمرینات ساده میتونه برای جلوگیری از افزایش وزن برای خانم ها و یا دردهای عضلاتی مؤثر باشه؟
خب در قدم اول رژیم غذایی است که باید رژیم غذایی خودم منظم، یک رژیم مفید، نه که رژیم های غذایی که بعض از خانم ها روزه مکمل میگیرن هیچ چیز نمیخورن میگن ما رژیم داریم، نه. او غذاهایی که مثلا روزمره ازشان هضم میشه و خصوصا قسمت غذاهای کربوهیدراتدار، غذاهای قندی، غذاهای گازدار، همین نوشابه های گازدار و از پرخوری باید خودداری کنند، به خصوص طرف شب. مثلا اینا میتونند که 3 ساعت قبل از خواب باید چیزی نخورن و ننوشند. از طرف شب غذاهای ساده اگر بخورن برشان بسیار خوب است، مفید است. از ترکاری با بیشتر استفاده کنند، از میوه‌جات زیادتر، از آب بیشتر استفاده کنند. میتونند که با مرور زمان وزن خود کنترل کنند و نمانند که وزنشان بالا بره. وزن که بالا نره خود به خود فشار خون نمیره به طرف بالا و خونشان زمانی که چرب نشه مطمئن باشیم. اصلا هیچ کدام حرکت فشار بالا و پایین در وجود انسان دیده نمیشه. پیاده روی اگر کنند برای هر انسان لازم و مطلوب است که روزانه حداقل 3 کیلومتر باید پیاده روی کنند. خب پیاده روی هم تا پیاده روی است، یک تعداد پیاده روی است که بسیار حالت نرمال حال است که روزمره به یک مسیر میری قدم میزنی و یک چیزی خب مفید است. به او اندازه که تو باید یک تصمیم میگیری مانند ورزش که تو یک کمک تیستر از حالت نرمال تو روزانه پیاده روی کنی برای 20 دقیقه بسیار مفید است، ولی با شرایطی که مثلا ورزش اجازه میتونه، مثال اشخاصی که وزنای زیاد دارن میتونن که از کفشا یا کتونی ها یا کرمچ هایی که مخصوص پیاده روی است نرم باشه سبک باشه پیاده روی کنن، میتونن که هم فشار خون کنترل بسازن هم وزن خود.
بله، بسیاری از زنان از دردهای عضلاتی و زانو شکایت دارن، اما نمیفهمن چی تمرینات خاصی را اونا انجام بدن. میشه در این مورد هم بگوین؟
دردهایی که مثلا در قسمت زانو هست، در قسمت کمر است، اینا چون رژیم منظم هم نمیگیرن خوراک خوب، یکی همین استرس خودش خود با خود استرس ها تشوشات روحی شهم در بدن زیاد میسازه. یعنی اگر ما کوشش کنیم که همین انسولین بدن و مگنیزیم و کلسیم بدن و صورت منظم درستش کنترل کنیم در بدن خود، انشاءالله ما دچار نه فشار خون بالا میشیم، نه دچار چربی ها در بدن میشیم و نه دردهای مفصلی ای دردها در وجود ما میایه و نه چون وزن نگرفتیم بدن بزرگ نشد سر کمر فشار خود نمیداشته باشد. خانم ها اصلا یک وزن معین دارن که باید در اوزان خود نگاه کنن. حداقل برای خانم ها از وزن 65 60 کیلو، یعنی در کل برای یک خانم 70 کیلو وزن به هر قد قامتی که باشه وزن زیاد برایشان مفید نیست، مضر است. سن سال بعد از 20 بدن دیگه هزل اساس نیست، بدن به طرف شمسازی میره. طبعا این وزن زیاد سبب می پای دردی ها، کمر دردی ها و قسمت هایی که بعض خانم ها از درد زانو شکایت دارن، خب خودش یکانه عامل اینمی وزن زیاد است. بعد از این همین کمبود کلسیم و مگنیزیم است که وجودشان که اینا خانم های ما هستن از اینا استفاده نمی کنن. ایجمیدی یک کمبود بسیار مکمل در وجود خانم های افغانستان است. خوشبختانه در مدت 12 ماه اگر یک دو ماه شکل ما آفتاب منظم نباشد، اگر دم و آفتاب منظم داریم میتونیم که آفتاب بتیم بدن خود، ولی با تاسف که در افغانستان این امکانات برای خانم ها نیست. در افغانستان هم یک کشور سنتی است و خانم هایشان نمیتونن که مثلا آفتاب مستقیم بتوانن شب پشت شیشه خواه هستن و تاثیر خود نداره، باید آفتاب منظمی از پشت لباس اصلا او هیچ تاثیر نداره و بدن باید همون قسمی که علم طب میگه که باید بدن همون قسمت های پا هر جایی که هست بدن انسان باید برهنه باشه و در نور مستقیم آفتاب همون تایم های زمانی که گفتم میشه با همون هر فصل بدن باید جذبش کنه. او ویتامین خود نمیتونه که دیگه باز بگیره، چرا این فرصت حضی کارم ندارن که آفتاب مستقیم برای بدن خود بتابانن.
خب این خانمایی را که توصیه برشان فرمودین که در خانه ورزش بکنن، چطور شروع کنن و چطور یک برنامه تمرینی ساده برای خود تنظیم کنن تا از این آسیب‌ها و صدمات کمر و زانو و دیگر اعضای بدنشان جلوگیری شود؟
یک خانم میتونه که با دو بوتل آب که بسیار کوچک از خود داده افغانی یا در هر جای با پول کم دارن دو بوتل آب داخلش آب بندازن و خانمو هم میتونن که یک ورزش منظم، یک ورزش خوب در داخل خانه در اون محوطه و اونو جو ورزش کنه تا زمانی که بدن خود آماده نسازن باید از هیچ تو موارد مثلا با وزن نباشه یا با چرم باشه یا با اینی اشیای دیگه باید کار نگیرن. ابتدا باید همون حرکاتی که به شکل کشیشی سایت ها حرکات کشیشی رو ببینن، حداقل یک 5-6 حرکت کشیشی رو برای عضلات و کمر و شانه و بازو و رانها برای میا استفاده کنن. بعد از یک نرمشک بسیار کوچک که همه بدنشان آماده شد، باز میتونن که از وزنها یا از کشک ها از اینا استفاده کنن. در اونمو خانه، یعنی خانم هایی که کار خانه رو میکنن، غذا پخته میکنن، متوجه فامیل، متوجه اولاد، شوهر، همه مهمانداری و این موضوعات کارهای سنتی که هستیم در فعلی ازی میتونن اونا یک وقت منظم و به خودم بگذارن. بعض خانم ها را که بوی میگه ما کی وقت دارم، بوی میگه میمونداری است که ولی بعض فلان بستاند. من یکی از مربی های قشر اوناس بودم، خانم ها، دختر خانم ها زیاد شاگرد داشتم و بیشترین قهرمان ها را تربیت کرده بودم برای افغانستان. و بعضی ها پیش من میامدن نظر میگرفتن که برای زوا میگفتم که شما از طرف شب نیم ساعت برای خود برسین، میگفت نمیشه خسته میشه مانم. باز میگفتم خیر فردا صبح وقت هر بخیر، میگفت کی خسته میشه، خب ورزش کنی تا صحتمند باشی، ورزش ضامن صحت و سلامتی است، ورزش چیز بد نیست.
خب به نظر ما استاد رژیم غذاییشان هم مهمتر از دپولی ورزش که باید مد نظر گرفته شوه. شما میشه بگین که چی نوع تغذیه میتونه به زنان کمک کنه تا همراه با ورزش و حرکاتشان از مشکلات افزایش وزن یا فشار خون اینا رهایی پیدا کنن؟
ما همیشه باید کنترل داشته باشیم که غذاهای پرچرب یا کربوهیدرات دار یا موادهای قندی را دور بسازیم. بسیار فیصدی کم اما قیه که بدن ضرورت داره، با خصوص همون طرف صبح بدن ما با اون ضرورت داره. اما قیه و در طول روز کوشش کنیم که ما غذاهای فیبردار، پروتیندار استفاده کنیم و از میوه‌جات زیادتر، از سبزیجات زیادتر، یعنی حبوبات بیشتر میتونیم که ما استفاده کنیم و از ترکاریجات، تمام سبزیجاتی که ترکاری است برای بدن مفید است، چون فیبر داره، ویتامینایشان بالا است، ویتامین سی بسیار بالا داره. از این غذاها استفاده کنیم. اطرام شده نمیتونه که ما مکملا هیچ چیز نخوریم. اطرام شده نمیتونه که ما اگر میخوریم همتش کمپور بخوریم، ایشام اشتباه است. غذا باید همونقدر خورده شود که بدن برش ضرورت داره و غذاهایی که پرچرب باشه، قندی باشه و نوشابه های گازدار، از اینا باید کلن خودداری و آب در زندگی خود بیشتر کنیم. آب باید هر قدر که آب زیاد شود، همه قدر اکسیژن بدن ما میره بالا و همه قدر سرحال و بخواهم تو پر انرژی میباشی تا به شام.
بله. خب شما منعیس یک مربی ورزش، چی توصیه های برای زنان در مورد حفظ انگیزه و انجام مدام تمرینات ورزشیشون به خصوص در شرایط محدودیت ها برای زنان که وجود داره بگوین؟
خب خانمای عزیز ما که در افغانستان زندگی میکنن، همشان باید قوی باشن، چون این تحولات در افغانستان آمده، ناامید نشون. پشت هر شب یک روز شدنی است، هیچ شبی تا ابد نمانده. کوشش کنین صحتمند باشین، قوی باشین. اگر شما ورزش نکنین، من مطمئن هستم دچار اختلالات روحی هم میشین. این مریضی روحی، استرس ها، اینا بدترین مرض است که باز او خود به خود همی ضعف عضلات و این مشکلات در وجودتان خود به خود به وجود میاد. استرس و اختلالات روحی خودش ضعف عضلات و ضعف فکری است، همه چیز است. اونا باید قوی باشن، از اون امکاناتی که در دسترس دارن اون از اونو در خانه های خود استفاده کنن، حداقل به خود دل بسوزانند، وقت بگذارند. از طرف صبح برای نماز که خیستند، بعد از نماز فقط 20 دقیقه نمیتونن، حداقل 10 دقیقه بدن خود کمک کنه، کشش بدن، نرم کنن. از یک دیوار هم دست خود بگیرن، حداقل 100 تا خیز جمپ بزنن، سلو سلو، حداقل 50 دست خود حرکت بدن، 100 بار گردن خود طرف چپ راست 20 بار حرکت بدن، 10 بار حرکت بدن کمر خود. این یک حرکت روزانه، حداقل عمق حرکتم یک خانم، یک دختر خانم بالای خود بکنه، من مطمئن هستم که صحتمند می باشه و از تمام موضوعات روحی، از جنجالایی که در بدنش، یعنی خطرهایی که بدنش سیگنال میده، از اونا دوری کنه و خود به خود اینمی یک آنتی ویروس خوبی در بدنش می باشه که اید نو ویروس در بدنش نمی، همشه اسکن میکنه و شکل از این که خودش به خود دل بسوزانه و به این فکر کنه که ما انسان هستم، حق زندگی رو دارم. هر قدر که زندگی یک انسان قید میکنه، شما ببینید که زندانیایی که حتی قید عمر هستن در زندان هستن، بسیار یک محدود، یک جایی که کوچک اختیارشان، اما ناامید نیستن از دربار خدا در اون اونجا، چون معلوم دارم است که قید ابد بالاشان آمده، ولی امید دارن، ورزش میکنن، درس میخونن، همیشه به الله رجوع میکنن و امیدشان است که یک روز حضوری آزاد میشن و شدن. دیگه هر انسان باید توکلش به الله باشه،
زحمت بکشه، سرچ کنه، جستجو کنه، انشاءالله خوب است و باید می.
خب استاد بسیار زیاد تشکر از حضورتان و برنامه لطف کردید.
با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420221124601. تا تقدیم برنامه بعد، علی یارو نگهدارتان.
زلفت بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفت